بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما غلى وللآخرة خير لك من الأولى. به حمد الله در نوبت گذشته توفیقی دست داد که در این انجمن آیات مبارکه سوره شریفه هج را به پایان رساندیم. با توجه به این که دو گفتگو و بحث بیش تا ماه شریف صیام و ایام شهر الله باقی نیست و از سوی خوب ماه شعبان هم مسلماً ماه نبی رحمت و پیامبر عظیم و شأن اسلام است، مناسب دیدم که سوره رو برای این دو نوبت انتخاب کنیم که در این حال یادی هم از آن بزرگ و عرض ارادتی به ساحت مقدس نبوی دست دهد. سوره مبارکه زها از سوری است که مستقیما مخاطب این سوره شریف پیامبر اسلام است و در این حال از مجموعه سوری است که به بیانی با سوگند و قسم آغاز می شود که نوع این سور حاوی مطالب مهمی است که حضرت حق صلاح می بیند که با استحکام سوگند و قسم سخن رو آغاز نماید. البته نکته فقهی هم در این سوره وجود دارد که بد نیست تذکر آن. استحضار دارند عزیزان که از جهت فقیهان عمدتاً و مخصوصاً فقیهان شیعی در نماز قرائت دو سوره در کنار هم بعد از حمد مجاز نیست، یعنی نمیتواند یک انسان مسلمان دو سوره همراه هم بخواند. بعد از اینکه حمد رو میخوانیم ما یه سوره میخوانید شما. میگویند که نمیشود دو سوره با هم خوان، نام این قران است این عمل، و بسا به فتوای بسیاری از بزرگان و مشهور فقیهان موجب بطلان نماز میشود قران، الا در دو مورد، و اون دو مورد همان است که در روایت هم داریم. مرحوم شیخ طوسی در تهذیب مینویسد روایت معتبر و متقن که از معصومین دیده شد بعض از اصحاب امام صادق علیه السلام نقل می کنند که صبحگاهی اقتداء به حضرت کردیم نماز را، دیدیم که وجود و مبارک امام بعد از سوره شریفه حمد سوره زها را و به دنبال آن سوره مبارکه علم نشرح لک صدرک را هر دو با هم قرائت فرمودند، قران کردند حضرت. همینطور است در دو جا، یک همین سوره است و سوره مبارکه علم نشرح به دنبال آن، و همچنین در سوره مبارکه فیل و سوره شریفه قریش. در این دو مورد می توان این دو سوره رو با هم خواند در نماز، و حاکی از این است که این دو سوره پیوند درونی با هم دارند. به نوعی میتوان گفت در حدی این پیوند که فقیهان این رو به شکل تکمیلی میبینند و مکمل هم میدانند سوره رو، و شاید احتیاط هم میکنند، میگن تنها اصلا خوانده نشود. اگر بناست کسی زها رو بخواند علم نشرح رو هم بخواند، فیل رو میخواند به دنبال اون قریش رو هم قرائت کند. این هم نکته است که اختصاص به این سوره شریفه دارد. به هر تقدیر فرمود و زها، سوگند به زها، واو که طبعاً واو قسم و سوگند و به دنبال اون کلمه زحا می آید. ذهن مبارک شریف عزیزان استحضار دارد که حضرت حق در قرآن به اجزاء زمان قسم یاد می کند. گاهی به تمامیت شب و روز سوگند یاد می شود. در همین سوره قبل از این سوره مبارکه سوره اللیل و اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا، سوگند به تمامیت شب و سوگند به تمام اجزای روز یاد می شود. گاهی می بینید که به پاره های اجزای این دو زمان خداوند سبحان سوگند یاد می کند. و الفجر، اون دمدم طلوع فجر را، فجر صادق را مستحق قسم و سوگند می بیند حق و ذهن آدمیان را به اون ساعت ویژه معطوف می فرماید. گاهی و العصر، اگر عصر به معنای اون بخش به اصطلاح رو به پایان روز باشد. فلا اقسم به شفق، نه این چنین است که دیگران میگویند سوگند به شفق یاد میکنیم. به شفق و بخش شفق هم خداوند قسم یاد میکند. و مانند اینجا و زها، زها چه ساعتی است؟ میتوان گفت وقت زها ساعتی است که کاملا روز بالا آمده است، در حدی که شاید بتوان معادل بعد از چاشت پارسیان دانست. اون ساعتی که ما در پارسی میگیم دیگه چاشت، یعنی وقتی که صبحانه نوش جان شده است و کار جدی و تلاش و فعالیت آغاز شده است، به شکل رسمیان چنین ساعتی رو وقت الضحا میگویند. و نمونه زیبای قرآنیون رو میتوانیم ارائه کنیم در ماجرای مقابله و مسابقه ای که بناست موسی با ساحران فرعونی مطرح کند. هنگامی که از موسی گفتند ما که باکی نداریم، هر زمانی رو تو اراده کنی و بازگو کنی ما در همان زمان به صحنه می آییم. هنگامی که وقت رو و میقات رو تعیین کردند گفتند و موعدهم یوم الزینه ان یحشر الناس ضحا، ما روز رو یوم الزینه قرار میدیم، روز تعطیل، چون نوعاً مسابقات، مراسمی که مایلند همگان در آن شرکت کنند خوب است در روزهایی باشد که روز کاری نیست. نام روز غیر کاری میشه یوم الزینه، که این که جمعه رو ما در فرس قدیم و در پارسی آدینه و آزینه میگفته ایم. خوب این روزی است که روز تعطیل است و مردم به خیلی از مراسم و زینت ها و کارهای ویژه یا شخصی خودشون بهتر و راحت تر میرسند. یوم الزینه، اما روز تعطیل مانند روزهای کاری نیست. زندگی در شهرها در روزهای تعطیلی دیرتر شروع می شود. شما در همین شهر مقدس ما مشهد، در شهرهای بزرگتر و به هر حال پرتلاشتر وقتی که نگاه می کنید، از چه وقتی زندگی اون هیجان خودش رو نشان می ده، تکاپوی به سوی تلاشهای اقتصادی دیده می شود. از خیلی زود میبینید آغاز میشه، اما در روزهای تعطیل اینطور نیست. مردمان فرصتی دارند و بنا نیست که در اداره برن کارت بزنن، بنا نیست که خیلی از حضورهای فعال رو داشته باشن، قدری به استراحتشون میرسن، به خواب و کمبود استراحت هفتگی خودشون رو سعی میکنن جبران کنن. یه ساعتی میگذرد، وقت اون ساعت اول گذشت، حالا وقت زها شروع میشه. ما این مسابقه رو در روز تعطیل اما وقت زها قرار میدیم. زمان مورد تایید قرار گرفت و موسی با ساحران فرعونی در چنین ساعت ویژه‌ای هماورد خودش رو آغاز کرد. پس وقت زها وقتی است که هنوز به میانه بین فجر و ظهر نرسیده است، اما وقتی است که دیگه تلاش سفره خودش رو پهن کرده است و تکاپوی جدی اجتماعی و اقتصادی خودنمایی می‌کند. فرمود و زها، سوگند به این لحظات زها برای شما انسان ها که این لحظات بسیار گرانقدر است، پربهاست. و لیل ازا سجا، و سوگند به شب، اما نه به تمام شب مانند همیشه، بلکه به بخشی از شب هنگامی که سجا. کلمه سجا از ماده سجو به معنای سکون و آرامش است. وقتی که امواج دریا آرام می شود و تلاطم فرو می نشیند و یه دریای ملایم آرامی رو پیش رو می بینید، میگن البحر ساج، یعنی دریای مطمئن و بدون طوفان و آرام. و لیل اذا سجا، و سوگند به شب، هنگامی که سکون آرامش در شب آغاز میشه. دقیقا اگر دقت کنید یه صنعت زیبای ادبی ازدواج رو در اینجا مشاهده میکنید، یعنی تطابق بین دو زمان رو خداوند دقیقا به قرینه مورد سوگند و قسم یاد میدهد. شب شروع شده اما هنوز مردم در حال تلاشند، هنوز زندگی آرام نگرفته است در میان مردمان، تا اون ساعتی از شب که هنوز به نیمه های شب نرسیده اما دیگه شهر خفته است، شهر آرام گرفته است. چنین وقتی رو میگن سجا و لیل اذا سجا، دقیقا میشه نقطه مقابل زها، وقتی که تلاش شروع شد، وقتی که تلاش به پایان رسید. خیلی لطیف است این دو سوگندی که خداوند در کنار هم یاد میکنه. سوگند به اون زمانی که انسانها به تلاش و پویایی و جویایی مشغول میشوند، در پی جستن روزی الهی هستند، در پی مراودات مثبت اجتماعی هستند، در پی تکمیل و تکامل وجود خودشان برمی آیند، به تلاش علمی، تلاش اقتصادی، تلاش اجتماعی تن می دهند و به حرکت می افتند، خفتگی و کسالت رو به کناری می گذارند. سوگند به تحرک و پویایی و روشنی، این دورانی دارد. سوگند به آرامش و سکونت و دوران استراحت و بازسازی برای تلاشی بهتر و کوششی باز فردا و در روز دیگر. به آغاز و ابتدا حرکت خداوند سبحان قسم یاد می کند. به تحرک و سکون حضرت باری تعالی سوگند یاد می کند. به تلاطم و آرامش قسم یاد می کند و در این حال به روشنی و تاریکی سوگند یاد می کند. در ذهن انسان‌ها رو متوجه می‌کند به ارزش هر دو پدیده پایا پای و برابر با هم، و توجه لذت روز رو با عنوان روز درک کردن و شب رو با عنوان شب. همین اخیرها عرض می‌کردم خدمت دوستان در سوره مبارکه قصص که این خیلی مهمه که شب آدمی شب باشد و روز آدمی روز باشد. حالا منهای اون مشاغل، کسانی که به هر حال شیوه استثنایی در زندگی دارن، پاری از مشاغل امنیتی است، نمیدانم درمانی است، خدماتی است که اینها شیفت ها و نوبت های شب رو باید پاس بدارن و کار کنند، اما در نوع خودش همان گونه که اللهم اجعل صیفنا صیفا و شتاءنا شتاءا، پروردگار رو از تو میخواهیم که تابستان ما تابستان باشد و زمستان ما زمستان باشد، همینطور پروردگار رو از تو میخواهیم که روز ما روز باشد و شب ما شب باشد. اون تلاش و کوشش و تکاپوی روزانه هیچگاه نمیتوان این رو با تلاش شب مقایسه کرد، و آرامش و سکون و تسکین و لذتهای شبانه رو هرگز نمیتوان در فضای روز جستجو کرد. یه نظمی رو در این سوگند در این حال مشاهده میکنید که خداوند در زندگی ما انسانها جاری میکند. این ظاهر سوگند است، اما وقتی که ادامه میدیم آیه شریفه رو من همینجا عرض میکنم، در این حال این باطنی هم دارد. این قسم اگر فرمود و زها، قسم به اون دوران روشنی، طلوع، درخشش، پویایی، و در این حال سوگند به همون زمان تاریک، به زمانی که اون نورانیت کاسته می شود، این تقابل میاد که ارزشمندی و جایگاه روشنی در قبال تاریکی به انسانها داده بشه به اون معنای محتوایی. سوگند به لحظاتی که خداوند جان انسانها رو روشن می کند و با وحی خودش منور می کند، و دوران روز میرسد، روز معرفت، روز فضیلت و روز تنزیل. و در این حال سوگند به اون لحظاتی که خدا عنایات خودش رو بنا بر هر دلیل و علتی که میداند مضایقه میکند، و اونگاه فضا فضای روشنی نمی شود. اونجاست که انسان ها متوجه می شن چه خبر است. اونجا فریاد بر می آورن که سران ندارد امشب که براید آفتابی. به نوعی از آیه شریفه هم تعویل، یعنی اون محتوای بطنی و درونی ظلمت و روشنی رو می توان استفاده کرد، تفسیر رو هم که بازگو کردیم. خب به دنبال این سوگند همیشه بعد از قسم در انتظار اثبات یک امر مهمی هستیم دیگه. ما یه مقسمون بعد از خود قسم، مقسمون به چیزی که با آن قسم یاد می شود، مقسمون له چیزی که برای آن قسم یاد می شود. شما قسم می خورید که به جان شریف فرزندم که من چنین کاری رو انجام داده ام. مثلا شما این جان شریف رو به صحنه می آورید برای این که اثبات کنید این کار شده است، یا چنین کاری رو انجام می دهید، مثلا این تعهد رو پایداری و پاسداری می فرمایید. حالا خداوند این سوگند رو خورد برای چه چیزی رو اثبات می کند؟ ذات قدسی حق. ما ودعک ربک و ما غلا. پیامبر، نه خدا تو رو رها کرده است و وداع با تو کرده است و نه از تو ناخرسند است. اینجاست که مفسران شأن نزول این سوره مبارکه رو نسبت به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی بازگو می فرمایند. رون این است که گاهی در زندگی پیامبر اون ابتداء نزول که رسول خدا دعوت خودشون رو آشکارا و علانیه کرده بودند، گاهی بنابر حکمتهای الهی احتباس الوحی می شد. یعنی یه فترتی، یه فاصله ای از آمدن این آیه سوره تا آیه و سوره بعدی ایجاد می شد. این طبیعی است. قرآن که مانند تألیفات و تصنیفات بشری نیست، نه نظم درونی اون، نه آمدن اون، نه تنزیل اون. این بر اساس حکمت حکیمانه یه حق است و ساختارهای وحیانی و الهی. این بهانه‌ای میشد برای دشمنان پیامبر. یعنی بعد از این که میدن مدتی است که لب باز نکرده، سوال میکردن از مسلمانان حدیثی، سخنی، آیه‌ای، پیامی نگفته است این رسولتون؟ میگفتن نه. گفتن بسیار خوب، دیدید که ما گفتیم خبری نیست. اینا یه جنبشی بود، یه قلیانی بود در وجودش، تمام شد، دیگه حرفی برای گفتن نداره. بعضی ها این رو شنیع‌تر و شدیدتر عمل می کردن. تاریخ می نویسد این رو که ام جمیل، همان که و امرأته حمالت الحطب، یعنی همسر ابو لهب، ام جمیل مواجه شد با پیامبر بعد از اینکه چند روزی است وحی نیومده. بین 3 تا 40 روز این فاصله رو نوشتن در اون مقاطعی که این سوره مبارک نازل شد. روبروی با پیامبر شد، گفت ارا شیطانک قد ترکک. میبینم اون شیطانی که میامد به تو چیزهایی میگفت دیگه نمیاد، دیگه از تو خبری نمیگیرد. قاه قاه میخندد و دیگران رو هم به خنده وادار میکند. شعار می دادن بچه ها در کوچه های به اصطلاح مکه که نام پیامبر رو می گفتن و بعد می گفتن ودعه ربه و غلاه، ودعه ربه و غلاه، به شکل تصنیف، به شکل شعر. راه کرده است فرزند عبدالله را خدای او، و دلیل بر این است که خدای او بغض او دارد. کریمه مبارک نازل شد و زها و لیل هزا سجا ما ودعک ربک و ما غلا. پیامبر چه ناسواب و خطا میگویند و زشت لب میگشایند. ما ودعک ربک، خدای تو که با تو وداع نکرده است، تودیع نکرده است، کار که تموم نشده، وحی تو هنوز ادامه دارد این دشته. اما ودعک ودع یودع تودیع، که از همین کلمه ما تودیع رو الان به کار میبریم، باب تفعیل شدت دارد. ما ودعک ربک، مگر خدا تو رو رها کرده است یا واگذاشته است؟ سریعا به دنبال اون فرمود و ما غلا. کلمه غلا، فعل غلا، به معنای ناخرسندی و بغض. و ما غلاک، یعنی ما ودعک ربک و ما غلاک، خداوند که بغض به تو ندارد، خداوند که ناخشنود از تو نیست. خود این جمله دوم مشخص میکند علت نیامدن وحی، که یا رسول الله این وحی هیچ ربطی و دخلی به حضرت عالی نداره. این علت شما نیستید که بگوییم شما آمادگی دارید یا ندارید، نه، این بر اساس حکمت حکیمانه الهیست که به چه زمان بیاید و به چه زمان نیاید، اون شرایط مساعد و مناسب اجتماعی ظهور امر الهی باشد و اونگاه حکم بیاید. و الا می دانیم بنابر اعتقادی که ما داریم که در تنزیل یعنی در نزول تدریجی قرآن، نه انزال. انزال قرآن نا انزلناه فی لجنة القدر، آمد و تمام شد. در یه شبی جان پیامبر پرورده می شود به عطا و لطف الهی و تمام مجموعه وحی بر قلب و جان شریفش فرود می آید یک بار و آشنا می شود با کل مسیرش تمام. حالا باید در طی 23 سال لحظه به لحظه جبرئیل بیاید و پیامبر مأمور بشود به مقداری که جبرئیل می گوید به امر خدا بازگو کند از آنچه در سینه دارد بر لب شریف و وحی بر او نازل می شود. بدین شیوه نزول انزالی است و تنزیلی است. درست، یکی از فواید تنزیل گذشته از این که اصلا آموزش باید تنزیلی باشه، کار انبیا تنزیلی است، یعنی اینها یزکیهم و یعلمهم، پله پله با بشریت کار میکردن. انبیا نمیادن یه چیزی بگن به مردم، خبری بدن و بعد برن خداحافظ، خود دانید. نه، این 23 سال باید دست مردم بگیرن گام به گام، مرحله به مرحله، آدمیان رو به هفت شهر عشق ببرد این پیامبر. چهار سفر و اسفار اربعه رو باید به انسانها آموزش بده، پس بنابراین زمان میبرد. این یک کاری نیست که بگیرند و مردمان بروند تمام، نه. اما یکی از فواید این کار خود پیامبر است، مربوط به خود رسول خدا میشه، نه جامعه. لنصب به تبهی فعادک، پیامبر ما این قرآن رو بخش بخش میفرستیم و تو میگویی تا همیشه قلب تو مرتبط با ما باشد و این جان تو رو ما تثبیتش کنیم. اونم تعبیر به فؤاد میکنه در اینجا که فؤاد مظهر سوز و ساز و گداز، از این بود به جان و روح انسان فؤاد گفته میشود. پس بنابراین یا رسول الله، خداوند اگر نمی فرستد الان این چند صباح وحی را، نه این از که از تو ناخرسند است، تو کار خود رو داری انجام میدی. این حکمت الهی و سیر نزول وحی است، این نمودار تنزیل که چنین حالتی را دارد. ما ودعک ربک و ما قلا وللآخرت خیر لک من الاولا، خدا که تو رو وا نمی گذارد، هیچ ناخرسندی هم که از تو ندارد که به تمام معنا خوشنود از توست. اما این کجای کار است؟ باش تا صبح دولتت بدمد، چین هنوز از نتایج سحر است. یا رسول الله، این که دنیای توست، این که خدا تو رو دوست می دارد و رها نمی کند و رضای الهی همراه توست، این مال دنیای توست، تازه افقهای دیگری باز میشه. ولنا آخرت و خیرون لکمن الاولا، رحمت الهی، برکات الهی، تعلیم الهی، تقویت خداوندی، هر آنچه در دنیا برای تو وجود دارد ای پیامبر، نسبت به تمام عطایی که در جهان دیگر و آینده پیش روی توست چیزی نیست، بسیار کم است. یعنی تازه جلوه ها و کمالات و شخصیت و عنایات و عظمت وجودی تو شروع میشه بعد از این دنیا پیامبر. ولل آخرت و خیرون لکه من الاولا، مسلم آخرت یعنی الحیات الاخره خیرون لکه من الحیات الاولا، مسلم بهتر است برای تو و فزونتر است خیر الهی برای تو از حیات اولا. خب به دنبالی که این جمله گفته شد و قلب مبارک نبی مکرم تقویت شد، خاطر نازنینشون آزارده از این تصنیف ها، اتهامات، اهانت ها نباشد که نیست، و این خیریت و لطف خداوند بر او مطرح شد، بعد یه مصداق و یه نمونه از الطاف خودش رو خدا بر پیامبر بازگو میکند که خیلی زیباست. فرمود ولسوف یعطیک ربک فترضا، برای اون که دیگه جان نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی اون آرامش لازم رو بیابد و درسی باشد برای مردمان و تعلیم و آموزشی برای شناخت و معرفت به این پیامبر و جایگاه اون رو دانستن. خداوند سبحان چنین می فرماید ولسوف یعطیک ربک فترضا، ولسوف یعطیک ربک فترضا. و هر آینه به زودی عطا می کند به تو پروردگار تو که نتیجه این عطا و عطیه الهی بر تو آن باشد که فتر رضا، تو به مقام رضای کامل و خوشنودی از ذات حق میرسی. خب این خیلی زیبا و لطیف است. قبل از اینکه خدا آیه رو عرض کنیم، به هر حال میبینیم که خداوند، شاید این تعبیری مقداری دقیق نباشه اما واقعی است، خداوند هم طلب میکند رضای این عبد صالح خودش رو و این پیامبر رو، همان گونه که تمام همت این پیامبر تحصیل رضای پروردگار است. رضی الله عنهم و رضوا عنه، ترازی، رضای دو سویه، این نهایت کار انسان هاست دیگه. در اون سیر مراتب و مقاماتی که با دوستان عزیز گفتگو می کردیم، از وادی اول فکر منتها الیه به هشتمین قدم رضا، دیگه بالاتر از مقام رضا ما هیچ مقامی نداریم. وقتی که رضا از سوی انسان به ذات قدسی است و از سوی خداوند به سوی انسان، اون مقام ترازی دیگه میشه اون مقام وصل و مقام وصول به معنای تام و کامل آن. فرمود ولسوف یعطیک ربک فترضا، به زودی عطا میکند به تو پروردگار تو. حالا این عطا میکند چه چیزی نفرمود، اما این عطا ایست، این عطیه هنگامی که به تو میرسد تو به مقام رضا خواهی رسید. اینجا مفسران کمی تأمل میکنن، میگن آیا این عطیه این که خدا به پیامبر میدهد در قبال این صبوری، در قبال این بردباری و تحملی که بر سر وحی دارد و بدین چی و عمل می کند و تمام این نیش زبانها رو متحمل می شه. خیلی بود است عزیزان، خیلی حرف است. این که ولقد ذائق بهی صدرک، پیامبر ما می دانیم چه به تو می گذره، ما می دانیم در دل تو از این اتهامات و گستاخی ها و جسارت ها چه خونی پا می شود، ما می دونیم از این مقایسه های غلط و ناروایی که بین تو و بعضی ها می کنند چه حالی به تو دست می دهد، از این تبلیغات مسموم، اتهامات چه حالی در وجود تو ایجاد می شود. ای حبیب، ما اینها رو می دونیم، لذا باید خداوند سبحان عطایی به تو عنایت کند که آن آرامش و رضا تمام وجود تو رو پر کند. آره این چیست؟ عرض کردم مفسرین بعضی ها میگن که در پی اینن که شاید این ولسوفه رو برگردانن به محبت ها و الطاف الهی در همین دنیا بر پیامبر. یا رسول الله شما میبینید که برای الناس یدخلون فی دین الله افواجا، مثلا توسعه مکتب تو، فراگیری کار تو، نام تو، شخصیت تو، مکتب تو، اینها رو مطرح میکنن. اما ببینید در آیه شریفه ولسوف یعطیک ربک فترضا، این کلمه ترضا و رضا رو به شکل مطلق مطرح کرد خداوند. و این رو بدانید عزیزان و میدانیم در دنیا ما هرگز رضایت مطلق نداریم، همیشه در دنیا مقام رضا برای ما انسان‌ها که راضی از یه امری باشیم رضایت نسبی است. یعنی خدا صراحتاً میگه پیامبر هیچ نگران بیش از حد نباش، انک لا تهدی من احببت، شما وقتی راضی میشی که تمام انسان‌ها ایمان بیاورن. آ میشه؟ نه، دست نمیده این کار. و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین، نه اینکه همه انسان‌ها، اکثریتشون هم ایمان نمی آورن پیامبر، ولو تو حرص می زنی که اینها ایمان بیارن و وقتی ایمان بیارن اینها تو راضی میشی، اما این اتفاق دست نمی دهد. پس رضا رضای نسبی است، بالاخره ما با یه وضعیتی موجودی با یه شرایطی راضی میشیم دیگه، بسنده میکنیم و به همون قناعت میکنیم و چنین و چنان. رضا مطلق در این جهان هرگز دست نمیدهد. عالمی که در آن رضا مطلق دیده میشود نیست مگر جهان بی حد و حصر، جهانی که حدود مرزها و محدودیتها و دیوارها برداشته می شود. در آن عالم بی انتها و در آن عالمی است که بوی اطلاق رو در آن عالم باید دید که رضا کامل مشخص می شود و دست می دهد. اونجا رضایت مطلقه، الا اینجا رضای نسبی است. در آیه فترضا یه دامنه گسترده و یه اطلاق دارد. پس این آیه کما این که اکثریت مفسران میگن ربطی به دنیا نداره. این عطایی که خدا به پیامبر میدهد که خوشنودی قلب او را به دست میآورد و تضمین میکند، این مال دنیا نیست، این مال جهان آخرت است که ولل آخرتو خیر لک من الاولا گفته شد. حالا نمونه این خیر آخرت رو باید ببینیم چیست. ولل سوف یعطی که کاملا منطقی است، استدلال مطابق با خود بحث آیه پیشین و نظر این بزرگان محرز است. خب حالا این چیست، چه نکته ایست که خدا به پیامبر میدهد؟ دیگه اینجا این سو اون سو گفته شده است چنین و چنان. بنده جمله بگم خدمت دوستان، خودش کمک میکند به فهم بهتر آیه شریفه و بدونیم که خدا چه چیزی به پیامبر میدهد که او رضا میدهد به معنای مطلق. دیگه تمام شادی ها و رضاها و خرسندی ها در جان پیامبر شکوفا می شود. اولین و آخرین همت رسول خدا نجات انسان هاست. تمام هم وجودی خودش رو در طی این 23 سال مصروف می کرد برای اینکه بتوند ولو یک نفر دیگر رو ملحق کند به خیل فائزان، انسانی رو از زلالت و گمرهی به هدایت و نورانیت، از شقاوت به سعادت، از دوزخ به سوی بهشت رهنمون کند. این تمام تمنا و آرزوی پیامبر است و تمام وجه همت رسول خدا. پیامبران الهی همشون همینطور بودن، اما سهم این پیامبر بیشتر است. ببینید ابراهیم خطاب میکند به خداوند سبحان پروردگار، فمن تبعنی فانه منی، هر کسی که پیامبر خدایا تبعیت من پیامبر رو بکند، من ابراهیم رو بکند، از من است. خدایا اونو با من قرار بده در دنیا و آخرت. خیلی زیباست. فمن تبعنی منی، هر کسی که تبعیت میکند از من با منه. اما و من عصانی، اگر کسی معصیت من میکند، فانک انت الغفور الرحیم، خدایا اگر کسی اسیان با من ابراهیم دارد، من باز هم اون رو به تو واگذار میکنم، یعنی باز هم امیدوارم که مشمول لطف و مغفرت تو باشد، به خدایت بازگردم، مسیرش رو تغییر بده. فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک انت الغفور الرحیم. این شعار ابراهیم، سرآمد این پیامبران و به اصطلاح پدر ادیان ابراهیمی است. جناب عیسی رو میکند به پروردگار و با خدای خودش خطاب میکند، پروردگارا ان تعذبهم فانهم عبادک، اگر تو اینها رو عذاب کنی، بندگان تو هستند و تو آقای اینها و پروردگار اینها و رب اینها هستی، و ان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، اما اگرم ببخشی خدایا جا دارد، تو حکیمی، تو عدیمی، تو غفوری، به مقتضای این صفاتت با بندگان ضعیف خودت عمل کردی. چی میشنوید؟ یعنی شامه شما چه استشمام میکند از گفتار ابراهیم و عیسی و موسی و این بزرگان؟ یعنی میبینید این پیامبران دارن خودشون رو واسطه میکنن بین خدا و خلق برای جریان رحمت الهی و غفران خداوندی. اینها نمیان یک مرتبه فریاد برآورند خدایا اینها چنین کردند و یک جا اینها رو به دریای عذابت بریز، چنین کن و آنچنان کن. اما وقتی نوبت میرسد به این سید هاشمی عربی، وقتی نوبت میرسد به این پیامبری که خدا در شأن او میگوید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، این پیامبر پیامبر رحمت، اینو فراموش نکنید عزیزان. نه رحمت برای انسان، نه رحمت برای جن، نه رحمت برای حیوان، نه رحمت برای جهان، نه رحمت برای عالم دنیا، عالم برزخ، عالم قیامت، للعالمین، تمام عوالم، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالم. اینی که به شما وقتی به پیامبر سلام میدید چی میگید؟ السلام علیک یا رحمت الله الواسع و یا باب نجات الامه، سلام بر توی رحمت گسترده خدا، سلام بر توی رحمت عظیم بر مردمان و بندگان خدا. حالا به مقتضای جایگاهی که پیامبر داره، سهمش از ابراهیم و عیسی بیشتره در رحمت خداوند، یعنی در جلب رحمت الهی برای بندگان. به همین خاطر اینو همه مفسران و مورخان می نویسن. بارها و بارها، مخصوصا اون لحظات پایانی، استراب وجود پیامبر رو به بیان ما گرفته است. پیامبر یه حالت خاصی دارند. جبرئیل می آید و می رود. به تعبیر ما عزرائیل آماده قبض روح نبی مکرم است. اما میبینن مثل این که پیامبر کار ناتمام دارد، مثل این که پیامبر حرف برای گفتن دارد. زیر لب گوش میکند فرزند ابی طالب و نزدیکان و خواص پیامبر، میبینن دارد پیامبر میگوید یا رب امتی، یا رب امتی، پروردگار من نگرانم برای امت، من نگرانم برای امت. جبرئیل می رود و می آید، دیدن این زمزمه پیامبر آرام گرفت، نگاه نافذ نبی مکرم به زیر آمد، آماده است که چشمان رو بر دنیا فرو ببندد و جان به جان آفرین تسلیم کند. و اینجاست که مثل این که زیر لب داره حالا می گد رضی تو یا رب، رضی تو یا رب. چه اتفاقی افتاد؟ ولسوف یعطیک ربک فترضا، رو بزرگان مفسرین ناظر به این بعد می‌دانند. میگن مراد از این آیه چیزی است که خداوند به پیامبر داد که به دنبال اون پیامبر دیگه مقام رضای خودش رو اعلام کرد. و این بنابر کلمات بزرگان و روایات وارده در این باب هم بسیار داریم، به جوری و بیانی که به دل عزیزان بنشیند عرض می کنم. این استمرار همین رحمت، نه در دنیا، یعنی خدایا می شود که من همینطور که در دنیا واسطه رحمت تو بر بندگان تو هستم، ادامه پیدا کنه این وعده تو و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میشه در عالم بعدی هم من باب رحمت باشم و استمرار رحمت؟ میشه؟ بله میشه. به چه شیوه؟ ادخرت و شفاعتی لأهل الكبائر من امتی. این همان میشود که شما میگوید باب و شفاعه میشه مقام. لذا در تفسیرهای شریفه این عطیه رو، یعنی الشفاعت الکبرا، مقام شفاعت کبرا پیامبر است. شفاعت یعنی چی؟ حالا در جای خودش دیگه نمیخوام اینو بحث کنیم. یعنی استمرار رحمت خداوند در اون جهان هم باز بر بندگانش. حالا از ابزار و وسائط این رحمت میتواند وجود نازنین خود این پیامبر باشد. فرمود ولسوف یعطیک ربک فترضا. خب تا اینجا گفته شد، به هر حال سوگند و قسم یاد شد با که صلابت و اقتداری و زها و لیل اذا سجا. استهزار دارید که سوره سوره مکی است، آیات کوتاه، زرباهنگ، پرتنتنه، پرتمتراد و در این حال موجز. با یه لحن خاصی است این سوره های این چهنی مکی. ما ودعک ربک و ما قلا، آهنگ رو مشاهده میکنید، پتکوار میکوبد، ولل آخرت و خیر لک من الاولا. اما اینجا یه متافری دارد، ولی سوف یعطی که رب و کفترزا. حالا بعد از اینکه عنایت خداوند بر پیامبر گفته شد، نه تو رو رها میکنیم نه پیامبر، خدا از تو ناخرسندی دارد به رغم انف این دشمنان که چنین تبلیغات مسمومی میکنند و چنین ادعاهای واهی دارند، به جایی میرسد مقام تو که رضایت تو رو پروردگار تو میجوید و به دست میآورد. حالا این نمونه اخروی، یه نمونه های دنیوی رو هم خداوند مطرح میکند. علم یجد که یتیمن فآوا. پیامبر بگو این رو به دیگران بدانند، مشاهده کنند که خدا با تو چه کرده است. علم یجد که یتیمن فآوا، آیا نه این بود که خداوند تو را یتیم یافت، آنگاه پناه و آوا داد به تو و تو را در پناه رحمت خودش پرورانید؟ استظهار دارید که کلمه یتیم رو گهگاه اشاره کردیم که در ادب عرب ما یک کلمه یتیم داریم، یه واژه لتیم داریم. یتیم دو ویژگی در این کلمه دیده می شود، فقدان و لعب فسقر، پدر رو از دست دادن، البته به شرط آنکه سن صغر باشد، به مرز بلوغ نرسیده باشد. اگر کسی در 18 سالگی پدرش رو از دست میده، هیچ وقت به این کس یتیم نخواهند گفت. اگر یه موقوفه ای رو کسی وقف کند برای ایتام این شهر، به چه کسانی باید داده بشه که عمل به این موقوفه شده باشه؟ بود به کسانی داده باشد که پدر را از دست دادن. اگر مادر را از دست داده باشند، به اینها یتیم گفته نمیشه. عکس حیوانات، در حیوانات وقتی مادر را از دست میدن یتیم میشن، نه پدر را. اما در مورد انسان ها این چنین است. دوم، پدر را در شرایط سنی از دست بدن که سن خردسالی باشه و صغر باشه، نه به سن بلوغ و کبر رسیده باشن، در اون شرایط نه. این دو ویژگی در یتیم. حالا اگر پدر و مادر هر دو رو با هم از دست دادن، میشه لتیم. یتیم بی پدر است و لتیم بی ابوین. به تعبیر ابو نصر فراهی در نصاب الصبیان اشاره به این لغت میکند. خب فرمود علم یجد که یتیمه. آیا پیامبر شما چه شرایطی داشتید؟ من مایلم این جمله را عرض کنم خدمت دوستان که قرار اینم از اسرار الهی است که نوان وقتی دقت میکنید، نمیگیم همه، اما اکثر بزرگان، یعنی اکثر اولیاء خدا، انبیاء، بسا اوصیا، نوان وقتی زندگی اینها را نگاه میکنید، اینها دوران یتیمی را تجربه کردن. یعنی اینها به نوعی سایه حمایت پدر رو بر سر نداشتن. ابراهیم است، نمیدونم، عیسی که مشخص است، حال روز اون دیگه، جناب موسی بن عمران است. میبینید اکثر این بزرگان حالت یتیم بودن رو طی کردن و تجربه کردن، این صفت رو داشتن. این چه نکته ایست در کار الهی؟ بنده عرض میکنم، حالا این که بخوایم به شکل استحسانی عرض میکنم، نه به شکل استدلالی، آیا نکته این است که به نوعی پدر، به هر تقدیر مادر و پدر رو میگیم عمودین، یعنی خیمه رو پابرجا میکنید، دو ستون میزنید که این خیمه کاملا افراشته شود، میشن عمودین. به پدر و مادر میگن عمودین. خب حالا از جهاتی به دلیل مسائل اقتصادی و غیره، میبینید نقش حمایتی پدر بیشتر میشه در این جهت. آیا این نکته این است که این بزرگان تکیه بر عمودی به نام پدر نداشته باشند که تمام تکیگاه اینها فقط و فقط الطاف الهی باشد؟ این یه بعد قضیه. یا بعد دوم، نه، این بزرگان باید رقبشون آزاد باشه. خاطرتون هست در سوره مبارکه آل عمران، رب نی نظر تو لک ما فی بطنی محررا. امرئه عمران، مادر مریم، میگوید پروردگارا من نظر کردم و تعهد دادم آنچه در بطن دارم، این فرزندی که دارم، محرر کنم برای تو. محرر از ماده چی میاد؟ تحریر. تحریر یعنی آزاد کردن. پروردگارا من نذر میکنم که این فرزندی که در بطن دارم اینو آزاد کنم برای تو. یعنی چی آزاد کنم؟ یعنی خدایا من میخوام این فرزندم رو خدمتگزار مسجد الاقصی قرار بدم و در آنجا خدمت کند. بعد چرا تحریر میگه این رو؟ یعنی خدایا من تصمیم دارم تمام حقوقی که بر گردن این فرزند به عنوان یک مادر دارم یا پدر او دارد، تمام این حقوق رو به تو واگذار کنیم و ما هیچ حقی و هیچ خواسته ای از فرزندمون نداشته باشیم. برهم طبیعی است، ما آدمیان از بد و تولد، از قبل از تولد، از سالها قبل از اون، شانه زیر بار دین پدر و مادر عقلن و شرعن نهادی کارشون نمیشه کرد. برخواه ما مدیون اینا هستیم، در اصل وجودمون، در زمینه های وجودمون، در استمرار وجودمون ما مدیون این هاییم. و طبعا من کان له القرم فعلیه القرم، اونجا که قرامت است غنیمت است، اونجا که غنیمت است قرامت است، اونجا که حق است تکلیف است، اونجا که تکلیف است حق است. خب در قبال این تکلیف لازم میاد. لذا میبینید این تکلیف گاه در شرع مقدس اسلام جدی هم میشه. یعنی بارها این پیش اومد در صدر اسلام که وقتی میومدن اشک ریزان پیش رسول خدا، یا رسول الله ما مایلیم با شما بیاییم فلان جا، این حتی جنگ، حتی غزوات، یا رسول الله این جوان اومده است برات اشک می‌ریزد، من تشنه اون آتش اون دارم یا رسول الله که این مسیر و وادی رو با شما طی کنم، توفیقی باشد درک محضر شما کنم در این سفر. اما این مادرم دامن من رو گرفته است و نالان میگوید که نمیپسندم و راضی نیستم که تو من رو تنها بگذاری. پیامبر به شانه زدن، فرمودن برو، اون سه یک شبانه روز مادر تو با تو بهتر از صحنه های مختلفی است که با من وادی به وادی طی کنی و همراهی کنی. برو برگرد و دل اون پیرزن رو شادمان کن. و چقدر لطیف عزیزان و چقدر غریب است گاه بعض از گوشه های این مباحث حقیقتا. و اینکه استعذار دارید گاهی این رو به شکل فقهی فقیهان میگن دیگه، بعض از مستحبات به خواسته پدر و مادر چه میشود؟ واجب میشه. یعنی اگر یه مادری و پدری از فرزندشون خواهش کردن، تقاضا کردن، پدر عزیزم نور چشمی، من از تو میخوام که نمازت رو به جماعت برگزار کنی. به نظر خیلی از بزرگان دیگه جماعت بر این فرزند اگر امر کرده باشه پدر و مادر، جماعت مستحب واجب میشه. خیلی حرفه، یعنی تغییر حکم خدا از مستحب به وجوب. خیلی حقی، خیلی تکلیف در روش ایجاد می کند. حالا لطافتش اینه که این نکته اتفاقا برخلاف اون مسئله تکیگاهی که نسبت به پدر عرض کردم، در مورد مادر این قضیه شدیدتره. یعنی باز این رو هم می دونید، حالا ما این شب مقداری تذکرات فقهی هم گفتیم خدمت دوستان، در حین نماز قطع نماز با صدا زدن پدر رو اجازه نمی دن فقیهان. اگر شما در حین نمازید پدر صدا میزند شما رو، میگن نماز رو سریع بخوانید اما قطع نکنید. اما اگر نماز، اگر در حین نماز واجبید و مادر شما رو صدا زد، میگن اینجا نماز واجب را میتوانید قطع کنید و پاسخ مادر رو بدید. سنگین میکنه دوش انسان رو. بله، شاید یکی از اسرار کار همین است که خدای سبحان میخواهد که این انبیا بزرگان و این انسانهای وارسته شانه اینها زیر بار دین و حقوق نسبت پدر نباشه، که بتونن به وظایفشون بیشتر و بهتر عمل کنند و نوعی این معارضه حق براشون دست ندهد. به هر حال این حالتی بوده است که اکثریت این بزرگان طی کردن، من جمله نبی مکرم اسلام هم خاتم انبیا و محمد مصطفی. مشخص است و می دانیم که به هر حال وضعیت اون بزرگوار چگونه بود و پدر بزرگوارشون عبدالله به گونه ای جان دادن که این فرزند چهره نورانی پدر و مبارک پدر رو ندید و سایه پدر رو هرگز بر سر خودش حس نکرد. فرمود علم یجد که یتیمن فآوا، اما خب در این حال این یتیم یتیمیست که چگونه با کرامت و چگونه با بزرگواری و لطف الهی جایگاهی دارد این یتیم در نزد جد بزرگوار خودش عبدالمطلب شیبت الحمد، جایگاهی دارد که ضرب المثل است. هیچ کسی به مقدار عزت و مقدار شرافت در نزد عبدالمطلب مانند این فرزند و این زاده عبدالله نبود و این جایگاه رو نداشت و حمایت های عبدالمطلب به این مقدار شامل حالش نشود. اون ماجرای گم شدن پیامبر و اسب تاختن عبدالمطلب و یا رب رد درا که بی محمدا و اون جمله و دور کعبه گشتن و این خاطرات رو هیچ وقت مکه فراموش نکرده است. شیفتگی، دلدادگی و تعصب خاصی که عبدالمطلب نسبت به پیامبر مکرم اسلام داشتن، سایه اون بزرگ از سر پیامبر برداشته شد، اما شیرمردی جانشین عبدالمطلب می شود که کافل پیامبر میشه، کفالت تمام رسول خدا رو به دوش میگیره تا لحظه آخر عمر و جان دادن وجود بزرگوار ابو طالب. انشاءالله بماند شرح و بست و ادامه آیات این سوره مبارکه که در نوبت آینده خدمت عزیزان بازگو خواهد شد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید.